ها همراهتون هستیم در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان هم در تماس باشید به شماره 162. ساعت 9:30 هست. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه علمی از رادیو گفتگو. امروز یک شنبه است، 29 فروردین ماه، پنجم ماه مبارک رمضان و 18 آپریل. و اما موضوع که امروز به اون می‌پردازیم، تمیز آبی سال 1400. این موضوع رو انتخاب کردیم برای برنامه امروز به دلیل کاهش 30% بارش ها و بررسی خواهیم کرد که چقدر این تنش جدیه و چه تفاوت هایی با سالهای قبل داره و در این رابطه هم چه برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدتی انجام شده و یا باید انجام بشه. و یکی از موضوعات بسیار مهم قابل بررسی اشاره به شهرهای جدیدی که امسال وارد این چالش خواهند شد. با توجه به موضوع برنامه ما سوالی رو برای امروز طرح کردیم: به نظر شما کم آبی در کشورمون چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه؟ تا آخر برنامه فرصت داریم که از طریق تماس با دو خط تلفن 2265-2285 و 2786-1035 و یا ارسال پیامک به شماره پیامکی 30,000-1035 به این سوال جواب بدید: به نظر شما کم آبی در کشورمون چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه؟ بهترین پاسخ دهنده به عنوان مهمان ویژه برنامه روز چهارشنبه روزنه خواهد بود در بخش شگفتانه. تا آخر برنامه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید. تا لحظاتی دیگه برنامه امروز روزنه رو بشنوید.
روزنه روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اولین بخشی که به اتفاق شما خواهیم شنید، تجربه جهانی در برنامه امروز روزنه.
تجربه جهانی.
آقای آرش آذردرخ، کارشناس بخش تجربه جهانی، سلام، صبحتون بخیر. 2 دقیقه میتونیم صحبت و توضیحات شما رو بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام، علاوه احترام خدمت شما بزرگوارم.
سپاسگزارم.
با ایتم تجربه جهانی در خدمت شما هستیم و میخوایم امروز در مورد تغییر اقلیم به خصوص گرمایش زمین نگاهی به تجربیات هم نوعانمون در مناطق جغرافیایی دور و نزدیک این کره خاکی بدیم. میشه گفت یک پژوهشگر اقلیم حدوداً در سالهای 1970 تا 1975 اصطلاح گرمایش زمین رو مطرح کرده و تا الان ثابت شده این روند میتونه مشکل اساسی اکولوژی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود بیاره. از این رو شهرهایی مثل لندن، پاریس، مکسیکو سیتی، کوپنهاگن، بارسلونا تصمیم گرفتن موتورهایی که مواد سوختی مصرف میکنن و قسمن و یا به طور کلی در جاده‌هاشون ممنوع کنن. اما جدیدترین اخبار از کشور نیوزلند گفته این کشور قانونی را تصویب کرده تا شرکت‌های مالی و تجارت‌ها ملزم به ارائه گزارش در مورد تأثیرات تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتشون باشن. و همچنین نیوزلند قصد داره تا سال 2050 گازهای گلخانه‌ای خودش رو به سطح خنثا برسونه، که البته ملزم به حمایت‌های بخش‌های مالی هم از بیمه‌ها، بانکداران و صندوق‌های مالی هستش. البته ارائه گزارشات، فعالیت‌ها و تأثیرات کارخانجات صنعتی کشورهایی مثل مالزی، چین و ژاپن هم برای این امروز امری ضروری در حوزه سیستم وامدهی بانکی به این دسته از صنایع هستش که سکا خانمساکی خیلی از این صنایع با این موضوع هم درگیر هستن. درخواست مسئولین انگلیس از بانک‌ها در جهت سرمایه‌گذاری و حمایت از طبیعت و محیط زیست هم تیتر جنجالی ماه‌های گذشته روزنامه‌های لندن شده بود. اونا معتقدن حفاظت از طبیعت تنها بخش کوچکی در مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هستش. در آخر هم خدمت شنوندگان عزیزمون بگم که اروپایی‌ها مغروم به سرسره‌ترین و تاثیرگذارترین روش، یعنی حمایت از سلامت اقیانوس‌ها، جنگل‌کاری و کشاورزی پایدار انتخاب کردن و از اون حمایت می‌کنند. سپاسگزارم از شما.
از شما سپاسگزار هستم آقای آرش آذردرخش در بخش تجربه جهانی. خدا نگهدار.
ممنونم از شما، روز خوش. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
بله، رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه و مسائل بسیار مهم و کلیدی رو مطرح خواهیم کرد با کارشناس این بخش، آقای حمیدرضا کشفی که عضو محترم هیئت مدیره و معاون شرکت آبفا هستند. آقای مهندس کشفی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساکی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس کشفی، به نظر میرسه که تنش آبی در سال 1400 خیلی جدیه و فقط متوجه کشور ما نیست، بلکه کل این سیاره خاکی ما رو درگیر کرده. و در توضیحات کارشناسمون در بخش اول شنیدیم که حمایت‌های خیلی زیادی داره در سطح جهان، به خصوص در اروپا میشه از پروژه‌های کاربردی و تخصصی در حفاظت از آب. در کشور ما چه اقداماتی قراره که انجام بگیریم؟
بله، خیلی ممنون از توجه شما به این مطلب. مستحضر که مثال با توجه به بارندگی هایی که داشتیم و پیشبینی های انجام شده، تا امروز که من خدمت شما هستم حدود 37% کاهش بارش داشتیم نسبت به متوسط، که البته این مقدار به صورت مساوی در کل حوزه های این کشور توزیع نشده. ما در حوزه خلیج فارس و در عمان حدود 40% کاهش بارش داشتیم. در حوزه فلات منطقه که تعداد زیادی از استانهای ما رو در بر میگیره حدود 42% کاهش بارش داشتیم. در حوزه مرزی شرقی که بخش های از استان خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی رو در بر میگیره حدود 77% کاهش بارش داشتیم. و متاسفانه این اعداد ارقام که خدمت شما عرض کردم باعث این شده که ما تابستان سختی رو پیش رو داشته باشیم. خب وزارت نیرو به صورت عام و شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور پروژه های زیادی رو از سالهای قبل در دست داشته و اونها رو به هر حال به سرانجام رسیده. یکی از مشکلات ما کاهش منابع آبی در دسترس است، علارغم اینکه پروژه های انتقال آب انجام شده، ولی آب مورد نیاز جهت انتقال و توزیع اون در حال حاضر کمبود احساس میشه، که ما در پی اون هستیم که بتونیم با افزایش میزان تأمین و توزیع و تولیدمون بتونیم بخشی از مشکلات مردم رو در تابستان حل و فصل کنیم و انشالله شهروندانمون و روستاییان محترم کمترین مشکل رو با بحث آب شرب داشته باشه.
بله آقای مهندس، ببینید استخراج آب، توزیع آب و حفاظت از آبایی که در حال حاضر به هر حال وجود داره، سه موضوع کاملا از هم جدا و در این حال به هم مرتبط هستند. آبا در این زمینه نقش بسیار مهمی داره. در حال حاضر که من با شما دارم صحبت میکنم، کدام یکی از این موارد بیشتر مورد نظر آبفا و مسئولین در این حوزه است؟
ببینید در حوزه وزارت نیرو ما دو تا شرکت مادر تخصصی تعبیه شده در ساختارش، که یک شرکت هست شرکت مدیریت منابع آب ایران که مسئولیت تأمین آب رو داره، یعنی متولی احداث سد و خطوط انتقال بزرگ هست، که تأمین آب در همه بخش ها هم از صنعت، کشاورزی و شرب رو در واقع مدیریت میکنه و همچنین آب مورد نیاز جهت آزادسازی محیط زیست و سایر مسائل. یک شرکت بادر تخصصی دیگه که من معاونت اون شرکت هستم الان با شما صحبت میکنم، از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که متولی توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب در کشور از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی.
بله.
این دو شرکت مادر تخصصی خوشبختانه هماهنگی بسیار خوب و مناسبی رو با هم دارن و همیشه در واقع پروژه‌هایی که زودتر به بازده میرسه، مشابه وضعیت امسال که ما نیاز داریم هر چه سریع‌تر پروژه‌هایی رو به مدار بهره برداری بیاریم که مشکل اون بخش از مردمی رو که با تنش آبی روبرو هستن حل کنیم، این دو تا شرکت عملاً در واقع با هم جلسات مشترک، سازوکارهای مشترک، کمیته‌های مشترکی دارن که بتونن این بحث درستی که شما فرمودید در سطح حیطه تأمین و توزیع و انتقال اینو بتونن در واقع به صورت مطلوبی به سرانجام برسونن. شرکت‌های آب و فاضلاب در استان‌ها متولی پاسخگویی به مردم برای آب شرب هستن و شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای در هر استان متولی تأمین و ارائه آب مورد نیاز به بخش‌های مختلف.
بله آقای مهندس کشی، با توجه به بحران آبی که ما در سال جاری خواهیم داشت، برگرداندن آبهایی که هدر شده به چرخه تولید یکی از موضوعی است که خیلی از شرکت‌های دانش بنیان هم دارن روی این مسئله کار می‌کنن. واقعا این قضیه چقدر جدیه که ما بتونیم به حداقل برسونیم عوارض این کاهش رو؟ خیلی کوتاه بفرمایید، کمتر از 30 ثانیه.
بله، ما حدود 25% از آبی رو که تأمین و توزیع می‌کنیم هدر میره. البته این هدر رفت یک بخشش ظاهریست، یعنی به صورت آب بدون درآمده، و یک بخشش واقعی. حدود 13% از آبی رو که ما تأمین می‌کنیم هدر رفت واقعی است که ما با سازوکارهای در واقع جدید، اهم از نشتیابی به روش‌های مختلف رفع نشت و همچنین تعویض کنتورهامون و سایر سامانه‌هایی که باید اتفاق بیفته تا نشت ما کمتر بشه در شبکه، در دستور کار داریم و شرکت‌های دانش بنیانی هم که شما فرمودید با ما در ارتباط هستن و استقبال میکنیم از اینکه بتونن کمک کنن به ما در این بخش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس حمیدرضا کشفی، عضو محترم هیئت مدیره و معاون شرکت آبفا. من با شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا
سپاسگزار. خب فرصت رو از دست ندیم. به ساعت 9:42 است. شنونده برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو هستید. میریم سراغ آقای مرتضی فتاحی و بخش معرفی کتاب تا بشنویم چه کتابی رو برای امروز قراره که به ما معرفی کنه. سلام آقای فتاحی، صبحتون بخیر.
سلام خانم ساکی، درود بیکران، روز شما بخیر. سلام به همه هموطنان و آرزوی قبولی تئاتر دارم برای همه شنوندگان عزیز برنامه روزانه. از امروز که خب صحبت در رابطه با خب آب و اقلیمه و کتابی هم که انتخاب کردم تو این زمینه اسمش هست تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست، مؤلفش آقای علی مراد حسنلی و ناشرش جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد هستش. این کتاب داره 10 فصل در 208 صفحه و فصلهای مختلفی داره، تقریبا 10 فصل این که گفتم خدمتون. و به طور تیتروار که بخوام خدمتون بگم، اول در رابطه با اصلا تغییر اقلیم و نگرانی های آن صحبت میکنه به صورت مفهومی، شاخص های کره زمین، تغییرات اقلیمی و منابع آب رو بررسی میکنه، اثراتش و بازخوردش، تأثیرات تغییر اقلیم در سیاست گذاری و شکاف های علمی موجود رو بررسی میکنه، مدیریت منابع آب و پیامدهای مربوطه رو بهش خیلی پرداخته که خیلی تأثیر گذاره به راه، و جالب اینه که یه سری راهکار داده، راهکارهای مناسب در بخش آب، در بخش کشاورزی به قول معروف معرفی کرده که بتونن هموطنان و کسایی که از کتابش بخونن به اون راهکارا دست پیدا کنن و بتونن بیشتر کنترلش کنن. که یه بخشی از کتاب بخونم در انتهاش همین صحبت رو کرده، اگر اجازه بکنم من یه بخش از کتاب رو براتون بخونم.
بله خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. یه قسمت از کتاب در آورد اینجوری میگه که میگه واقعیت موجود بیانگر آن است که کشور پهناور ایران از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر در معرض تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی است. خشکسالی‌های پی در پی سال‌های اخیر، سیل‌های ویرانگر و به طور کلی تغییر الگوی بارش‌ها و نزولات جوی در گستره کشور معید این واقعیت است. آمارهای موجود جهانی نیز نشان می‌دهد کشور ایران نقش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. تعهدات بین‌المللی در کنار تعهدات ملی ایجاب می‌کند از کنترل گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی دخالت بشر در تغییرات اقلیمی است، بیش از پیش مشارکت داوطلبانه در عرصه‌های بین‌المللی وجود داشته باشد. در راستای برنامه‌ریزی کنترل این پدیده، دو محور اساسی، یکی کاهش اثر و دیگری سازگاری با شرایط مد نظر است. این دو تا گزینه که گفتم آخرش میاره همینه، یعنی یکی کاهش عصب و دیگری سازگاری با شرایط، که تو این کتاب بهش خیلی پرداخته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بیشتر از این وقت نگیرم چون کتاب خیلی کتاب مفیدی رو.
بله، عنوان کتاب رو فقط بفرمایید.
بله، عنوان کتاب هست تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست، مؤلف آقای علی مراد حسنی.
خیلی متشکرم از شما آقای مرتضی فتحی در بخش معرفی کتاب.
زنده باشین، روز خوبی برای همه آرزو میکنم.
متشکرم، برای شما هم همین آرزو رو داریم. خب بخش بعدی برنامه رو که می‌خوایم تقدیم شما کنیم، علم و زندگی و همراه بشین با نرجس رئوف.
علم و زندگی.
خانم نرجس رئوف، کارشناس محترم بخش علم و زندگی، مثل همیشه ما 2 دقیقه میتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم، بفرمایید.
بله چشم، منم سلام و صبح بخیر میگم به شما خانم ساکی عزیز و همه شنوندگان خوبمون. موضوع کمبود آب موضوع جدیدی نیست و قطعا تو اخبار یا جاهای مختلف جمله صرفه‌جویی در مصرف آبو شنیدیم یا دیدیم، و ولی اینکه واقعا چقدر بهش توجه کردیم یه مبحث دیگه است. این موضوع که کره زمین روزانه در حال گرم شدن هست و بهش واقفیم، ما هم دست بر غذا در یک کشور کم آب با بارش سالانه خیلی کمتر از شاید متوسط جهانی زندگی میکنیم. جمعیت ما هم رو به رشده و تا دلتون بخواد تو صنعت و کشاورزی هم هدر رفته آب رو داریم. البته در منازل، یعنی همون مصارف خانگی، هم متاسفانه خیلی راحت آب و هدر میدیم و به نظر من تو این موضوع آموزش درستی داده نشده یا آموزش ها به هر حال ضعیف بوده و هنوز همه متوجه بحران وضعیت آب نشدیم. خانواده در درجه اول باید خودشونو موظف کنن که جلوی هدر رفته آب رو بگیرن و بعد این آموزش ها رو به بچه ها یاد بدن و کودکان رو در واقع نگهبان آب بکنیم. متاسفانه سالانه خیلی از کودکان تو دنیا جون خودشون رو بر اثر کمبود آب از دست میدن. این آموزش و بحران آب به کودکان واقعا میتونه گام موثری تو صرفه‌جویی در مصرف آب باشه. و نکته بعد این که منابع آب شیرین در حال کم شدنه. در این شرایط ما باید وظیفه خودمون بدونیم که از این آب برای چه مصرفی استفاده میکنیم. چقدر خوبه که حداقل آبهای باقی مونده از شستشو رو دور نریزیم، آب اضافی کتری رو دور نریزیم. برای آبیاری گل و گیاهی تو خونه میتونیم ازش استفاده کنیم. چقدر بهتره موقع شستن ظرفا، موقع استحمام، موقع مسواک زدن، موقع وضو گرفتن این آب رو یکسره باز نذاریم، یه مقدار رعایت بکنیم. وسیله شیری اگه جای چکه میکنه خواهشان خیلی زود اونو تعمیر بکنیم. سالانه شاید بیشتر 80,000 لیتر آب فقط در اثر چکه کردن هدر میره. موقع شستشوی اتومبیل ها متاسفانه آب زیادی هدر میره. اگه واقعا امکانش هست از کارواش ها میشه استفاده کرد، چون اینها برای مصرفش رو که مقدار کنترل شده تره و آب کمتری مصرف میکنن. واقعا همه اینها نکاتیه که اول باید خودمون رو موظف کنیم، رعایت کنیم و بعد هم الگو باشیم برای اول بقیه و بعد هم کودکانمون و شرمنده نسل بعد نشیم و به جای نرسیم که چند سال دیگه برای گرفتن 1 لیتر آب ما صف وایسیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم نرجس رئوف در بخش علم و زندگی. من با شما خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدار. با توجه به صحبت‌ها و توضیحاتی که تا این لحظه ما شنیدیم از کارشناسان به خصوص در همین بخش، یعنی در بخش علم و زندگی، می‌خوایم به موضوع بسیار مهمی در برنامه امروز بپردازیم و اون هم تغییر روش آبیاری و آبرسانی به باغات و زمین‌های کشاورزی و مزروعه. گفتگو می‌کنم با موجه طرح ملی تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باغی کشور، آقای مهندس حمیدرضا جانباز. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مهندس جانباز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ساکی و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس جانباز، تغییر روش آبیاری و آبرسانی به باغات و زمینهای مزروعی یکی از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به تنش آبی سالهای اخیر در خیلی از کشورها به طور جدی و علمی به اون توجه شده. ما قراره که چه کاری در این زمینه انجام بدیم؟
تشکر از سوال بسیار دقیقتون. خودتونم مستحضر هستید، طی 20 سال اخیر تقریبا ما 11 سال رو دوره خشک داشتیم و 4 سال تقریبا تر سالی، یعنی از میانگین کمی بالاتر، و 5 سالم رو خط مرز میانگین بودیم. همین الان میام که در خدمت شما هستیم، تقریبا نسبت به سال گذشته ما 54% کاهش بارش داریم و نسبت به متوسط 52 ساله 37% کاهش بارش داریم. خب این مسئولین رو بر این داشت که نمیشه با اقلیم جنگید، باید باش سازگار شد. به همین دلیل ترمی رو دانشمندان علوم آب بهش دست پیدا کردن به نام سازگاری با کم آبی، که شما این همکار خوبمونم که داشت با تون قبل صحبت می‌کرد در خصوص آب شرب بهداشت فرمود که بسیار بسیار توصیه های درستی بود، به خصوص این که آب و شرب و بهداشت یکی از شاخصه هاش اینه که ما جمعیت چون توی یه جا متمرکزه مجبوریم آب رو از جاهای دور و نزدیک بیاریم توی یه محیط محدودی و متاسفانه این رو هم آلوده بکنیم و تبدیل طبیعت بدیم که بازگشت اون هزینه داره. اینی که من عرض کردم سازگاری با کم آبی تو بخش کشاورزی، خوشبختانه ما از برنامه دوم توسعه شروع کردیم. از برنامه دوم توسعه دست تو دست کار قرار گرفت که الان خدا رو شکر ما 2.5 میلیون هکتار از 8 میلیون هکتار اراضی و باغات آبی رو به روش های آبیاری قطری و بارانی که شما بهتر از من میدونید بسیار بسیار بهره‌وری بالاتری دارن. من یه خبر خوبم خدمتتون بدم، من داشتم بررسی میکردم تا یه 20 سال اخیر خوشبختانه بهره‌وری آب کشاورزی از 0.7 کیلوگرم به هر متر مکعب رسیده به 1.5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، که امیدواریم این رو انشالله تو 10 سال آینده به 2.5 کیلوگرم افزایش بدیم. با توجه به رشد تکنولوژی که در جهان اتفاق افتاده، در ایران هم ما عقب نیستیم، انشالله دستیابی به اون دور از انتظار نیست. و نکته ظریف دیگر هم که انجام شده، مثلا ما تقریبا 1.5 میلیون هکتار از این اراضی و باغات آبی رو تجهیز نوسازی کردیم که بستر برای آبیاری مدرن سطحی فراهم بشه. شما بهتر از من میدونید آبیاری فقط آبیاری تحت فشار و یعنی آبیاری قطره‌ای و پرانی نیست، آبیاری سطحی مدرن هم داریم که خوشبختانه این رو هم در حال توسعه است. علاوه بر این، برای اینکه جلوگیری بشه از نفوذ آب از کانال ها، تقریبا 1.5 میلیون هکتار از اراضی آبیمون و باغات آبیمون شبکه‌های فرعیشون تو این از طی 20 سال اخیر خوشبختانه احداث شد یا اصلاح شد یا تغییر مسیر داده شد که بتونن آب رو با پرت کمتری برسونن به مزارع و باغات.
جناب مهندس جانباز، این فناوری و تکنولوژی که شما بهش اشاره کردید که خود رو شکر فرمودید ما داریم همتراز و همسو با جهان این مراحل رو پشت سر میگذارید، یه سوالی رو برای همه پیش میاره که آیا همه کشاورزان و باغداران میتونن به این فناوری دسترسی داشته باشن؟
خوشبختانه تو سنوات اخیر در این خصوص دولت اعتبارات خوبی رو تخصیص داده و مقام معظم رهبری هم از صندوق توسعه ارضی اعتبارات بسیار بسیار مناسبی رو اختصاص داده و استفاده از این برای همه کشاورزان تقریبا فراهمه. فقط اگه محدودیتی کشاورز داره، برای مثال من عرض بکنم، چون خب میدونی اصل اراضی و باغات آبی روی آب میچرخه، اینا اگر پروانه بهره برداری برای آبشون نداشته باشن یه خورده برایشون مشکل میشه تا برن بگیرن و خب اون رو هم باید برن از همکارانمون تو وزارت نیرو بگیرن، این یه مقدار کارشون رو سخت‌تر میکنه. یا بعضی از کشاورزا آبهای نوبتی دارن، آب نوبتی یعنی یه چاه دارن فرض کن 4 تا 10 هکتاره و یه روز آب رو مثلا این مزرعه یه روز مزرعه دیگه، اینا بخوان با هم کنار بیان یه خورده مشکلات دارن که اون رو هم خدا رو شکر چون ما تو مهندسی آبیاری دو بخش داریم، یه بخش سخت افزاری که خودتون مستحضرید، یه بخش هم نرم افزاری، یعنی همین ساماندهی نظام های بهره برداری آبه. خوشبختانه اینم تو به خصوص تو 5 سال اخیر خیلی روش تکیه شده و خوب آب که بتونیم کشاورز، مثلا برای مثال من میگم
فقط فکر میکنم ما نتونیم توضیحات شما رو بیشتر از این بشن
یه جمله رو عرض کنم. مثلا در قزوین ما مثلا ده ها چاه رو تجمیع کردیم، شد یه چاه و مثلا یه دفعه 200 هکتار 250 هکتار انگورداری همه شد آبیاری.
بسیار خوب. جناب مهندس جانباز، من از شما واقعا عذرخواهی میکنم، با هر توضیحاتتون در همین قدرم، امیدوارم که برای شنونده های ما کافی بوده باشه. با شما خدافظی میکنم، امیدوارم که در برنامه های بعد بتونیم باز هم از صحبت ها و توضیحات شما در مورد استفاده کنیم. متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. آیتم معرفی شرکت های دانش بنیان رو به اتفاق شما بشنویم که به همت خانم فاطمه ربانی تهیه شده.
آنچه داری
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه روزانه و همچنین مخاطبان عزیز. من محمد باقر محمودی هستم، مدیرعامل شرکت روژه، یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی. شرکت روژه تقریبا 7 ساله مشغول به کاره و یه شرکتی بوده که خیلی دانشجویی شروع شده، با 2 دانشجوی ارشد کار شروع شده. در سال 93 تشخیص مولکولی کردیم و ما الان بالغ بر 600 شمار کاتالوگ محصول داریم و نزدیک به 100 نفر پرسنل داریم. و در آخرین اتفاق هم سال گذشته ما این افتخار رو داشتیم که در حوزه کرونا قسمت عمده از کیت‌های تشخیص کرونایی که در ایران استفاده شد رو تأمین کنیم، چه برای مراکز خصوصی چه برای وزارت بهداشت ایران، که این اتفاق باعث شد ما چیزی حدود 5.5 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. من چیزی که همیشه میگم در مورد پیدایش یک شرکت موفق اینه که برای اینکه یک شرکت به موفقیت برسه دو تا مسئله خیلی اهمیت داره. یکی این که هدف اون شرکت خیلی مشخص باشه که میخواد چیکار کنه و تو چه زمینه ای حرکت بکنه. دومین مسئله اینه که اون شرکت، اون افراد بنیانگذار اون شرکت و به تبعش افرادی که به اون سیستم اضافه میشن این رو درکش کنن که چیزی به نام شکست وجود نداره. و قطعا در این مسیر خب میتونن گروه های دیگه به ما کمک بکنن، از جمله نهادهای دولتی، و به نتیجه برسه. در این حالی که اگر تونستیم تسهیلاتی گرفته بشه، حمایت های معنوی بشه، خب چه بهتر، به مسیر کمک میکنه، پیشرفت رو راحت‌تر میکنه. اما قطعا لازمه قطعی کار نیست و امکان ادامه مسیر حتی بدون اینها هم وجود دارد. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید و تشکر میکنم.
آیتم معرفی شرکت‌های دانش بنیان بود که امروز اختصاص داشت به کیت‌های تشخیص کرونا. باز هم متشکریم از خانم فاطمه ربانی برای تهیه این آیتم. خب دقایق پایانی برنامه امروز، اگر از شروع برنامه شنونده ما بوده باشید متوجه شدید که با توجه به اهمیت تنش آبی سال 1400 امروز به این موضوع پرداختیم. اگر مایل هستید که این برنامه رو مجدداً بشنوید، کافیه که مراجعه کنید به این نشانی رادیو گفتگو .ir. فرصت پاسخگویی به سوال برنامه امروز همینجا به آخر رسید و متشکریم که امروز هم شنونده این برنامه یعنی از رادیو گفتگو بودید. با ما در تماس باشید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما منتقل کنید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
امروز قدرت ارتش مردمی و مؤمن ما سبب افزایش قدرت بازدارندگی نظام